قسمت 23. در اینجا قصه ای را نقل می کنیم که به پرسش دیرینه مربوط به ماهیت و طبیعت واقعی زنان پاسخ می دهد. کسانی که مطابق با شیوه های موجود در این قصه عمل می کنند، باید تا ابد عاشق و جفت زن وحشی باشند. مدت ها پیش دوشیزه وی بی واشنگتن، یک قصه کوتاه آفریقای آمریکایی برایم تعریف کرد که من آن را به صورت داستانی ادبی به نام ماناوی درآوردم. ماناوی مردی بود که عاشق دو خواهر دوقلو بود، اما پدر آنها به او گفت تا موقعی که نتوانی اسم آنها را حدس بزنی نمیتوانی باهاشان ازدواج کنی. ماناوی حد زد، اما نتوانست اسم خواهرها را پیدا کند. هر بار پدر دختران جوان سرش را تکان می داد و ماناوی را بر می گرداند. یک روز ماناوی سگ کوچکش را هم با خود برد و سگ دید که یکی از دخترها از آن یکی قشنگ تر است، اما آن یکی نازتر است. هیچ کدام از خواهرها همه خوبی ها را نداشتند، اما سگ کوچولو خیلی آنها را دوست داشت، چون با او بازی می کردند و به او لبخند می زدند. ماناوی آن روز هم نتوانست اسم دخترها را حدس بزند و خسته و ناراحت به طرف خانه راه افتاد. اما سگ کوچولو به خانه دختران جوان برگشت. آنجا گوشش را پشت یکی از دیوارها چسباند و شنید که دخترها در مورد اینکه ماناوی چقدر خوش قیافه و مردانه است پچ می‌کنند. خواهرها وقتی با هم حرف می‌زدند اسم همدیگر را صدا زدند و سگ کوچولو آن را شنید و تا آنجا که می‌توانست به سرعت به طرف خانه برگشت تا به اربابش بگوید. اما در بین راه دید شیری استخوانی بزرگ و پرگوشت را باقی گذاشته. سگ کوچولو فوراً بوی آن را حس کرد و بدون هیچ فکری راه خود را به طرف آنجا کج کرد و استخوان را برداشت. بعد با خوشحالی آن را لیسید و گاز زد تا اینکه تمام گوشت آن را خورد. اما وای! ناگهان یادش آمد که برای چه کاری آمده بود و دید که متاسفانه اسم دختران جوان را فراموش کرده است. سپس دوباره به سمت خانه خواهران دوقلو برگشت. دیگر شب شده بود و دخترها داشتند پاهای خود را روغن می‌مالیدند و خود را برای جشنی آماده می‌کردند. دوباره سگ کوچولو شنید که اسم همدیگر را صدا می‌زنند. از خوشحالی به هوا پرید و فوراً به طرف کلبه ماناوی دوید. اما از بیشه بوی اشتها آور جوز هندی به مشامش خورد. سگ کوچولو هیچ چیز را به اندازه جوز هندی دوست نداشت. پس فوراً از جاده بیرون رفت و دید یک کیک پرتقال تازه روی کنده درختی در حال سرد شدن است. خب به زودی همه کیک خورده شده بود و نفس سگ بوی خوش جوز هندی به خود گرفته بود. بعد که با شکم پر به طرف خانه به راه افتاد، سعی کرد اسم دختران جوان را به یاد بیاورد. اما فراموش کرده بود. سگ کوچولو بار دیگر به طرف کلبه دخترها دوید و این بار دید که دخترها دارند خود را برای عروسی آماده می کنند. سگ کوچولو گفت: وای نه، دیگر وقتی باقی نمانده. و وقتی دخترها اسم همدیگر را صدا کردند، سگ کوچولو اسمشان را به خاطر سپرد و به سرعت دوید. این بار سگ کوچولو مصمم بود که مطلقاً سر راه توقف نکند و مستقیم به خانه برود و آن اسمای با ارزش را به ماناوی بگوید. سگ کوچولو در مسیر خود بوی خون تازه را استشمام کرد، اما آن را نادیده گرفت و گذشت. بعد لحظه ای احساس کرد که بوی خوش جوز هندی را در هوا حس می کند. اما آن را هم نادیده گرفت و با سرعت تمام به طرف خانه اربابش دوید. ولی سگ کوچولو فکر غریبه ترسناکی را که ناگهان از کمین بیرون پرید و گردنش را گرفت نکرده بود. غریبه چنان او را تکان داد که دمش نزدیک بود کنده شود. در تمام این مدت غریبه فریاد می‌زد: اسم آنها را به من بگو. اسم آن دخترها را به من بگو تا بتوانم با آنها ازدواج کنم. سگ کوچولو احساس کرد که گردنش در اثر فشار دست پرقدرت غریبه دارد می شکند. اما شجاعانه جنگید. سگ کوچولو قرید و چنگ زد و لگد زد و سرانجام انگشت غریبه قوی هیکل را گاز گرفت، طوری که دندانهایش مثل نیش زنبور او را سوزاند. غریبه مثل بوفالوی آبی نعره کشید، اما سگ کوچولو را ول نکرد. غریبه در حالی که سگ کوچولو همانطور از دستش آویزان بود به طرف بیشه دوید. غریبه مرتب التماس میکرد: بگذار بروم سگ کوچولو. اگر بگذاری بروم من هم میگذارم تو بروی. سگ کوچولو از میان دندانهایش قرید: باشد، اما دیگر بر نگرد، وگرنه هر چه دیده ای از چشم خودت دیده ای. به این ترتیب غریبه در حالی که دستش را گرفته بود و از درد به خود میپیچید پا به فرار گذاشت. سگ کوچولو هم افتان و خیزان به طرف خانه ماناوی دوید. سگ کوچولو با وجود اینکه زخمی شده و فکش درد میکرد، اسم دختران جوان به وضوح در ذهنش مانده بود. وقتی به خانه رسید با خوشحالی روی ماناوی پرید. ماناوی با مهربانی زخمهای او را شست. سگ کوچولو تمام ماجرا را برای او تعریف کرد و اسم دخترها را هم گفت. ماناوی به سرعت در حالی که سگ کوچولو روی شانه راستش قرار داشت و گوشهای سگ مثل دو تا دم اسب در هوا پرواز می کرد، به طرف دهکده دختران جوان دوید. وقتی ماناوی به آنجا رسید و اسم دخترها را به پدرشان گفت، دو خواهر دو قلو در حالی که لباسهای عروسیشان را پوشیده بودند کنار او آمدند تا همراهیش کنند. آنها تمام مدت منتظر او بودند و چنین بود که ماناوی دو تا از زیباترین دختران آن سرزمین را از آن خود ساخت. بعد هر چهارتا، یعنی دو خواهر، ماناوی و سگ کوچولو، سالهای سال در آرامش و صلح و صفا کنار یکدیگر زندگی کرد. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. طبیعت دوگانه زنان. در مورد قصه های عامیانه و نیز رویاها، ما محتوای آنها را به طور ذهنی می توانیم درک کنیم. به این معنی که تمام نمادها جوانب مختلف روح شخصی واحد را ترسیم می کنند. اما قصه ها را به طور عینی نیز می توانیم درک کنیم، زیرا آنها به اوضاع و روابط جهان بیرونی اشاره می کنند. در اینجا اجازه بدهید قصه ماناوی را بیشتر از زاویه رابطه میان زن و جفتش بررسی کنیم و به خاطر داشته باشیم که این رابطه بسیاری اوقات همان گونه که در بیرون وجود دارد، در درون نیز هست. این قصه رازی بسیار قدیمی را درباره زنان فاش می سازد و آن اینکه برای تسخیر قلب زن وحشی، جفت او باید دوگانگی طبیعی او را کاملا درک کند. می توان دو زن قصه را به عنوان عروسان آینده در فرهنگی چند همسری قلمداد کرد، اما به لحاظ تمثیلی، این قصه از راز دو نیروی قدرتمند زنانه در درون زنی واحد سخن می‌گوید. داستان ماناوی تمامی حقایق اساسی برای نزدیک بودن به زن وحشی را در بر دارد. ماناوی به کمک سگ وفادار خود نام دو خواهر را حدس می‌زند. دو طبیعت زنانه. او تا زمانی که این راز را حل نکرده نمیتواند پیروز شود و برای کسب پیروزی باید از خیشتن غریزی خود که سگ نماد آن است استفاده کند. هر کس که نزدیک زنی باشد در واقع در حضور دو زن قرار دارد. یک موجود بیرونی و یک مخلوق درونی. یکی در جهان بالایی زندگی می کند و دیگری در جهانی می زید که به سادگی قابل رویت نیست. موجود بیرونی در روشنایی روز زندگی می کند و به راحتی قابل مشاهده است. او اغلب عملگرا، با فرهنگ و بسیار ملموس و انسانی است. اما مخلوق درونی اغلب از راهی دور به سوی جهان بیرونی سفر می کند. اغلب آنی ظاهر می گردد و سپس به سرعت ناپدید می شود. با این حال همواره در پشت سر خود احساسی غریب به جا می گذارد. احساسی اعجاب آور، اصیل و آگاهانه. گاهی فهم این طبیعت دوگانه زنان سبب می شود تا مردان و حتی خود زنان چشم خود را ببندند و از خدا کمک بطلبند. معمای طبیعت دوگانه زنان این است که هرگاه یکی از آنها احساساتش سردتر شود، دیگری داغ‌تر است. هرگاه یکی به طور نسبی با ثبات‌تر و سرزنده‌تر است، دیگری بی‌اعتنا‌تر است. اغلب یکی از آنها شادتر و انعطاف‌پذیرتر است، در حالی که دیگری دلش تمنای چیزی را دارد که نمی‌دانم چیست. ممکن است یکی از آنها گرم و خوشرو و دیگری تلخ و اندوهگین باشد. این دو زن موجود در یک زن، عناصر مجزا اما به هم پیوسته‌ای هستند که از هزاران راه در روح با هم ترکیب می‌شوند. قدرت دوتا بودن. هرچند هر وجه طبیعت زن معرف ذاتی جداگانه همراه با کارکرد متفاوت و معرفت متمایز می باشد، هر دو طرف باید همچون دو نیمه مغز از یکدیگر شناخت داشته یا ترجمان یکدیگر باشند و لذا به مثابه یک کل عمل کنند. زنی که یک وجه را پنهان کند و یا بیش از حد به طرف دیگر متمایل شود، زندگی بسیار نامتعادلی خواهد داشت که به وی اجازه دسترسی به قدرت کامل خیش را نمی دهد. این خوب نیست. لازم است که زنان هر دو وجه وجود خیش را پرورش دهند. ما زمانی که نماد دوقلوها را بررسی می کنیم، چیزهای زیادی درباره قدرت دوتا بودن یاد می گیریم. در سرتاسر جهان، از روزگار کهن تا کنون، همواره تصور می شده است که دوقلوها قدرتی مافوق طبیعی دارند. در بعضی از فرهنگ‌ها برنامه تربیتی کاملی برای متوازن کردن طبیعت دوقلوها اختصاص یافته است. زیرا گمان بر این است که آنها دو ذات هستند که روح واحدی دارند. حتی پس از مرگ دوقلوها برای آنها غذا می گذارند، با آنها صحبت می کنند، به آنها هدیه می دهند و برایشان قربانی می کنند. در برخی از جوامع آفریقا و حوزه کارائیب گفته می شود که نماد خواهران دوقلو از هوهو یا انرژی اسرارآمیز روح برخوردار است. بنابراین باید کاملا از دوقلوها مراقبت شود و الا سرنوشت ناگواری در انتظار آن جامعه خواهد بود. بین مردم هایتی رسم است که برای دفع بد اقبالی همیشه به دوقلوها مثل هم و به یک اندازه غذا بدهند تا هیچ حسادتی میان آنها به وجود نیاید. اما از همه مهمتر این است که نگذاریم یکی از آنها بمیرد. زیرا اگر یکی بمیرد، دیگری هم باید بمیرد و شادابی خاصی که آنها برای جامعه به ارمغان می آورند از بین می رود. به همین ترتیب، زمانی که وجوه دوگانه روح زنان به طور آگاهانه به رسمیت شناخته شده، به مثابه یک کل واحد در نظر گرفته می شود. یعنی به جای اینکه از هم جدا دانسته شوند، یکی شمرده می شوند. آنگاه زنان قدرت عظیمی می یابند. قدرت دوتا بودن بسیار زیاد است و هیچ یک از وجوه دوگانگی را نباید نادیده گرفت. باید به طور مساوی به آنها غذا داد، زیرا آن دو، به همراه هم قدرتی عظیم و خارق العاده برای فرد به ارمغان می آورند. یک بار من از یک پیرمرد آفریقایی آمریکایی در ناحیه جنوب میانه آمریکا قصه جالبی شنیدم. وسط پارکی نشسته بودم که او از کوچه بیرون آمد. بعضی ها او را دیوانه می خواندند چون با هیچ کس حرف نمی زد. او در حالی که انگشت خود را طوری نگه داشته بود که گویی جهت باد را آزمایش می کند، تلو تلو خوران جلو آمد. قصه گوها این گونه افراد را کسانی می دانند که خدا لمسشان کرده است. در سنت ما چنین مردی را انبان می خوانند. زیرا انسانهایی چون او انبانی از چیزهای به خصوصی دارند که آنها را به هر کسی که نگاه کند، به هر کسی که چشمی برای دیدن آن و عقلی برای محافظت از آن داشته باشد نشان می دهند. آن انبان بسیار مهربان قصه ای برایم تعریف کرد درباره نوعی انتقال آبا و اجدادی. او این داستان را یک چوب دو چوب می نامید و زمزمه کرد که این راه و رسم شاهان قدیمی آفریقاست. بنابر این روایت، پیرمردی که در بستر مرگ افتاده بود، خانواده خود را فرا می‌خواند. او به هر کدام از بچه‌ها، زنان و خیشاوندان بسیارش یک چوب کوتاه نازک می‌دهد و می‌گوید چوب را بشکنید. همه آنها با کمی تلاش چوب‌های خود را به دو نیم می‌کنند. وقتی روح تنهاست و کسی را ندارد، همین اتفاق می‌افتد. و راحت می توان آن را شکست داد. بعد پیرمرد به هر کدام از افراد قبیله‌اش چوب دیگری می دهد و می گوید دوست دارم بعد از مرگ من این طور زندگی کنید. چوبهایتان را روی هم بگذارید و دسته های دوتایی و ستایی درست کنید. حالا این دسته چوب را از وسط نصف کنید. وقتی یک دسته چوب دوتایی یا ستایی داشته باشیم، هیچ کس نمی تواند آنها را بشکند. پیرمرد لبخندی می زند و می گوید وقتی کنار روح دیگری می ایستیم قوی هستیم. وقتی با دیگران هستیم نمی شکنیم. به همین ترتیب هرگاه هر دو وجه طبیعت دوگانه را در آگاهی من نزدیک به هم نگاه داریم، آنها قدرت عظیمی پیدا می کنند که شکست ناپذیر است. این طبیعت و ماهیت دوگانگی روحی، دوقلویی و دووجهی بودن شخصیت زنان است. خیشتن متمدن‌تر به خودی خود خوب است. اما کمی تنهاست. خیشتن وحشی هم به خودی خود خوب است. اما آرزومند رابطه با دیگری است. از دست رفتن قدرت‌های روحی، عاطفی و روانی زنان، ناشی از جدایی این دو طبیعت از یکدیگر و وانمود کردن این است که دیگری وجود ندارد. این قصه را می توان هم راجع به دوگانگی مذکر و هم دوگانگی مؤنث دانست. مرد ماناوی نیز طبیعت دوگانه خود را داراست. یک طبیعت انسانی و یک طبیعت غریزی که سگ نماد آن است. طبیعت انسانی او خوب و زیباست، اما برای کسب عشق خواهرها کافی نیست. سگ او یعنی نماد طبیعت غریزی اوست که میتواند کنار زنان بخزد و با گوشهای تیز خود نام آنها را بفهمد. سگ است که یاد میگیرد بر وسوسه های ظاهری غلبه کند و مهمترین معرفت ها را کسب کند. سگ ماناوی است که گوشهای تیز و پشت کار و سماجت دارد و از این غریزه برخوردار است که زیر دیوارها را حفر کند و عقاید ارزشمند را جستجو، تعقیب و دنبال کند و سرانجام آنها را به دست بیاورد. همانطور که در سایر قصه های کودکان نیز می‌بینیم، نیروهای مذکر می‌توانند حامل انرژی از نوع ریشابی یا آقای روباه باشند و لذا سعی در نابود کردن طبیعت دوگانه زنان داشته باشند. چنین خواستگاری نمیتواند دوگانگی را تحمل کند. او به دنبال کمال است. به دنبال حقیقتی واحد، حقیقتی تغییر ناپذیر و ذات زنانه ثابتی است که در زنی کامل مجسم شده باشد. وای، هر وقت با چنین کسی مواجه شدید، مثل برق از جهت مقابل فرار کنید. در واقع بهتر است هم در درون خود و هم در بیرون عاشقی از نوع ماناوی داشته باشید. او همسر بسیار بهتری است، چرا که شدیداً به عقیده دوتا بودن متعهد است و قدرت دوتا بودن در عمل کردن به مثابه ذاتی منسجم و یک پارچه است.